ساعت 18:06 عصر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ می‌شنوید. طرف‌های برجام به خبر کاهش بیشتر تعهدات برجامی ایران واکنش نشان دادند. به گفته سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان این سازمان برای نظارت در ایران حضور دارند. و جمهوری اسلامی ایران یک کشتی با 12 خدمه خارجی را در خلیج فارس توقیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامیش در زمانی که اروپا و جامعه جهانی مشغول یافتن راهی برای کاهش تنش‌ها هستند، اقدامی مشخصاً ناامیدکننده است. همچنین مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا صبح شنبه در فرانسه اعلام کرده است که از تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی متعجب نشده است. آقای اسپر مدعی شده که ایران به دنبال آن چیزی است که مدت‌های طولانی در پی یافتنش بوده است. با این همه میخائیل اولگانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی میگوید نباید این تصمیم ایران بزرگ نمایی شود، چرا که به گفته او فعالیت‌های ایران قابل نظارت است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صبح شنبه در یک نشست خبری کلیاتی از گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران را اعلام کرده بود. بنابر گفته‌های آقای کمالوندی در مرحله فعلی تغییری در سیاست‌های ایران در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت‌های این نهاد رخ نخواهد داد.
نظارت‌ها و دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شفاف‌سازی ما در این موضوع فعلا بنابراین نداریم که این حوزه رو دست بزنیم. تعهداتی در ارتباط با شفافسازی کماف سابق انجام خواهد شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسان این سازمان در ایران حضور دارند و میتوانند آغاز عملیات گازدهی به سانتریفیوژ های IR6 توسط ایران را راستی آزمایی کنند. سخنگوی آژانس به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که آژانس از گزارش‌های مربوط به طرح تحقیق و توسعه سانتریفیوژ توسط ایران اطلاع دارد. حسین دهکی فرمانده دریابانی هرمزگان توقیف یک یدک‌کش با 12 تبعه خارجی را تایید کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از حسین دهکی میگوید دریابانان هرمزگان بعد از چند روز عملیات تحقیق و تجسس یک باند قاچاق سوخت را شناسایی کردند. او مدعی است که در جریان این عملیات یدک‌کشی حامل 300 هزار لیتر گازوئیل توقیف شده است. همچنین 12 خدمه این کشتی که تابعیت فیلیپینی دارند دستگیر شدند. این عملیات در آبهای شهرستان سریک انجام شده است. توقیف این یدک‌کش با تنش‌های کم سابقه در خلیج فارس و توقیف چند کشتی و خرابکاری همزمان شده است. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر چندین کشتی را به اتهام حمل سوخت قاچاق توقیف و خدمه آنها را بازداشت کرده است. شعبه 28 دادگاه انقلاب سپیده قلیان فعال مدنی را به مجموعاً 18 سال زندان و اسماعیل بخشی فعال کارگری را به 14 سال زندان و محمد خانفر کارگر کارخانه هفت‌تپه را به 6 سال حبس محکوم کرد. خانم قلیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه گام، تبلیغ علیه نظام و انتشار اکاذیب مجموعاً به 18 سال حبس محکوم شده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از آبان ماه سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهای خود برای مدتی دست به اعتصاب و اعتراض دادند. چند هفته بعد از اعتراضها اسماعیل بخشی نماینده کارگران و سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شدند و به گفته خودشان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتند. ایران در هفته‌های اخیر برای فعالان مدنی مجازات‌های سنگین زندان صادر کرده است. و یک کمپانی تحقیقات فضایی در آمریکا روز شنبه عکس‌های ماهواره‌ای منتشر کرد که ابرنفتکش آدریان دریای 1 متعلق به ایران را در نزدیکی ترتوس در سوریه نشان می‌دهد. در همین زمینه ساعتی قبل با دالغا خاتون‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو گفتگو کردم و نخست از او درباره آخرین وضعیت نفتکش آدریان دریای 1 پرسیدم. دالغا خاتون‌اوغلو:
بر اساس آخرین اطلاعاتی که شرکت ردیابی نفت کشکش ها تنکر ترکرز منتشر کرده، این کشتی آدریان دریا هنوز تخلیه نشده تا به حال. البته ایران قول داده بود که نفتی که از طریق این نفت کش داره حمل میکنه مقصدش سوریه نیست، و دوشنبه هفته گذشته هم شرکت های ردیابی نفتکش ها گفتن که یه نفتکش سوئز مکس، یعنی نفتکش سوئز گذر، 1,000,000 بشکه ظرفیت داره، از نزدیک کانال سوئز هست، با سرعت داره میره به سمت آدریان دریایی تا بخشی از نفت اون رو احتمالاً تخلیه بکنه تا این نفتکش بتونه از کانال سوئز برگرده به ایران، چون نفتکش آدریان دریایی به حدی سنگین هست که از کانال سوئز نمیتونه بگذره، 24 متر زیر آب رفته. به هر حال تا همین الان این نفتکش نفت خودش رو نگه داشته، تخلیه نکرده، با اینکه رفته تقریبا 2 مایلی بندر تطوس سوریه قرار گرفته.
خب الان یک سوالی پیش میاد، اگر نفتش رو تخلیه نکرده و بر مبنای نقشه‌ای که مشاور امنیت ملی کاخ سفید آقای بولتون توییت کرده 2 مایلی بندر تطوس هم هست، 4 روز هم هست که اونجاست، چرا این نفت رو تخلیه نکرده؟ آیا نیاز به لوجستیک و مقدمات داشته یا دلیل دیگری داره؟
ببین، خود این نفتکش که مستقیما نمیتونه بره بندر تطوس، چون بندر تطوس ظرفیت پهلودهی نفتکشی به این بزرگی رو نداره. نفتکش های دیگه میتونن، همون به غیر از اون نفتکش خالی ایران، ایران 3 تا نفتکش پر هم داره که رفتن به بندر تطوس و یکشون نفتش رو خالی کرده برگشته و 2 تاش هنوز هم اونجا حضور دارن. تنها راهی که اگه بخواد نفتش رو تخلیه بکنه به سوریه اینه که یکی از این نفتکش ها بیان و به صورت مرحله ای نفت این نفتکش آدریان دریا رو تخلیه بکنن، ببرن به بندر تطوس تحویل بدن. من فکر میکنم که ایران تا حالا تصمیم نگرفته که نفت این رو به سوریه تحویل بده، یا اینکه به خاطر تهدیداتی که آمریکا کرده که این نفتکش رو میخواد ضبط بکنه، ایران شاید خواسته که نفتکش رو به جایی ببره که امنیترین نقطه هست و احتمال ضبط شدن این نفتکش رو صفر بکنه، تا در مذاکرات بعدی با آمریکا یا کشورهای اروپایی تضمین بگیره که این نفتکش از کانال سوئز برگرده و به ایران بره.
آقای خاتون‌اغلو، از مدیترانه بریم خلیج فارس. روز شنبه دریابانی استان هرمزگان گفت یک یدک‌کش خارجی رو به اتهام قاچاق سوخت گرفته. مقصد این سوخت کجا میتونه باشه در حاشیه خلیج فارس یا دور و بر؟ چه کسی خریدار سوخت قاچاق ایران میتونه باشه؟
بر اساس اون صادرات محصولات نفتی که ایران قانوناً انجام میده، یعنی از گمرک ایران میگذره و صادر میشه، مقصد عمده، یعنی تقریبا میشه گفت کل صادرات محصولات نفتی ایران که شامل گازوئیل، مقداری گازوئیل البته، و نفت کوره هست، راهی امارات میشه. منتها در مورد قاچاق سوخت ما اطلاعات پراکنده ای داریم، خود مقامات ایران هم درست نمیگن، حالا اعمار زد و نقیزی میدن، 8,000,000 9,000,000 لیتر روزانه قاچاق سوخت از ایران هست، اما به احتمال خیلی زیاد مقصد قاچاق سوختی که از طریق دریا انجام میشه امارات و پاکستان میتونه باشه.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با دالغا خاتون‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو. اما در پی انتشار خبر غیررسمی خودکشی اسکر امیری، پدر شهرام امیری کارشناس هسته‌ای اعدام شده، مادر شهرام امیری روز شنبه 16 شهریور در گفتگو با رادیو فردا درگذشت همسرش رو تایید کرد، اما از وجود نامه خودکشی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود اظهار بی‌اطلاعی کرد. همکارم احسان مهرابی اینجا در استودیو با ماست. احسان، مادر شهرام امیری درباره فوت همسرش چی گفت؟
خانم امیری اعلام کرد که در زمانی که این اتفاق رخ داده در خانه نبوده و وقتی که به خانه میاد میبینه که همسرش افتاده در خانه و صحبتی نتونسته با اون بکنه و تنها به نوعی چشمهاش باز بوده وقتی که کماکان اون رسیده، اما دیگه بعد از اون هیچ در واقع به بیهوش شده بوده و بعد از این که به بیمارستان منتقل میشه فوت میکنه و در نظر اولیه‌ای که پزشکان اعلام کردن ایست قلبی رو اعلام کردن و کمبود تنفس. خانم امیری البته میگه که شوهرش دچار افسردگی شده بود به دلیل اعدام پسرشون، ولی این که به هر حال نشانه های از این باشه که خودکشی رخ داده باشه را میگه که هیچ اطلاعی نداره و هیچ نشانه‌ای در این باره نبوده. و همینطور درباره نامه هم که منتشر شده اعلام کرد که از اون نامه هیچ اطلاعی نداره و نمیدونه که اون نامه به چه شکلی منتشر شده و عملا در واقع نمیتونه موضوع خودکشی رو تایید بکنه چون هیچ اطلاعی نداره و قبل از این که همسرش هم فوت بشه هیچ صحبتی در این باره با اون نکرده بود و در واقع شواهدی در این باره وجود نداره.
یعنی در واقع اصالت نامه رو نه تایید کرده نه تکذیب کرده خانم؟
تکذیب نکردن که به هر حال این خط همسرشون نیست یا به هر حال هیچ ارتباطی به همسرشون نداره، ولی از جهتی هم میگن که هیچ اطلاعی از این که این نامه‌ای نوشته شده باشه یا همسرشون پیش از اون صحبتی از خودکشی کرده باشن یا نشانه‌ای در این باره در خانه بوده باشه، قرصی یا چیزی شبیه به این وجود نداشته و وقتی هم که میرسن به هر حال میبینن که همسرشون افتاده و چیزی که حالا بخواد نشون بده که ایشون خودکشی کردنشون ندیدن.
زمان بازگشت شهرام امیری به ایران مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی کرده بودند، اظهارات خیلی خیلی متفاوت کرده بودند. در این باره درباره در گذشت پدر آقای امیری تا الان اظهار نظری کردن مقام‌های جمهوری اسلامی؟
بر اساس گزارشی که از فوت پدر آقای امیری 15 مرداد بوده، ولی بعد از حدود یک ماه هنوز حتی رسانه‌های رسمی ایران هم چیزی ننوشتن، گویا تنها تعدادی از سایت‌های محلی این خبر رو منتشر کرده بودن. خانم امیری همچنین گفتن که بر اساس روال معمول پزشکی قانونی باید کالبد شکافی بکنه و دلیل فوت رو اعلام بکنه، اما پزشکی قانونی هم هنوز نتایج رسمی این موضوع رو اعلام نکرده و فعلا تنها چیزی که خانواده میدونن همون اطلاعیه که در ابتدا پزشکان اعلام کردن درباره دلیل فوت.
سپاسگزارم احسان مهرابی همکارم که در استودیو اینجا با ما بود. اضافه میکنم که شهرام امیری پژوهشگر و متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی ملک اشتر بود که سال 88 در سفر حج ناپدید شد. 13 ماه بعد از انتشار چند ویدیو با سخنان متناقض به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا رفت. 24 تیر ماه سال 89 به ایران بازگشت و مورد استقبال مقام‌های ایرانی قرار گرفت. در اون زمان روایت بسیار متفاوتی از زمان برخی مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره ناپدید شدن و حضور شهرام امیری در آمریکا و چگونگی بازگشتش به ایران منتشر شده بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بله، در خبرخان سایت رادیو فردا همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارشها رو بخونید. یکی از خبرهای جدید خبرخان سایت رادیو فردا اینه که در ادامه تنش بین هند و پاکستان بر سر کشمیر، مقام‌های پاکستان روز شنبه اعلام کردند که درخواست هواپیمای حامل رئیس جمهوری هند برای عبور از آسمان این کشور را رد کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز شنبه به تلویزیون دولتی گفت که این تصمیم به دلیل اقدامات هند در کشمیر گرفته شده و به تایید عمران خان نخست وزیر این کشور هم رسیده. هند هنوز واکنشی به این خبر نشون نداده، اما رئیس جمهوری این کشور قرار روز دوشنبه سفر به 3 کشور ایسلند، سوئیس و اسلوونی را آغاز بکنه. هند و پاکستان دو رقیب منطقه‌ای هستند. تا الان 3 بار درگیری نظامی با همدیگه داشتند. تنش جدید بین این دو کشور 14 مرداد امسال بعد از اون بالا گرفت که دولت هند در تصمیمی بحث برانگیز اختیارات ویژه ایالت جامو و کشمیر رو لغو کرد. کشمیر از زمان استقلال هند و پاکستان در سال 1947 بین این دو کشور تقسیم شده و 2 بار باعث جنگ بین اونها شده. با این خبر به پایان این بخش خبری کم کم نزدیک میشیم. غیر از وبسایت رادیو فردا همیشه میتونید اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی های هوشمند تلفن همراهتون داشته باشین، آخرین خبرها رو بخونید، بشنوید و حتی ببینید. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا اون موقع با رادیو فردا و سایر برنامه‌هاش کماکان همراه شما هستیم.